بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اول یک نکته را عرض کنیم در طرح بحث اجزای امر ظاهری از امر حالا واقعی، روش بحثمون با روش بعضی دیگر از اعلام متفاوته. علت تفاوتم روشن خواهد شد کم کم که مباحث پیچیده است و ثمره عملی هم فراوان داره. ما به ذهنمون میرسید از دوره قبلم با تأمل که شیب رو اینجوری برداریم که بعد کاملا مباحث اوقع فی نفس بشود. لذا در ادامه دوستان توجه خواهند کرد که چرا از اول وارد اون تفصیل دوم نشدیم و منجزیت و معذریت و تصویب و اینا. حالا بعد روشن میشه که این روش شاید اوقع و مطلوب تر باشه. خب بگذاریم. عرض کردیم که صاحب کفایه در اجزای امر ظاهری قائل به تفصیلند. دو بعد داره مثل هر تفصیلی. بعد اول این بود که ایشون فرمودن احکام ظاهریه که کشف خلاف شده است تارتن معدا و مضمونشون جعل حکم مماثل است. مثلا ایشون در اصالت و طهاره، قاعده طهارت، اصالت الحلیه، قاعده حل و استصحاب الطهارت والحلیه قائلن که معدا جعل حکم مماثل است، یعنی کل شیء طاهر میخواد بگه در حالتی که شک در طهارت داری شارع مقدس حکم طهارت رو برای مشکوک و طهارت جعل کرده است. یا در قاعده تجاوز و فراغ که مرحوم آخوند همین نظر رو داره، هم از فقهش هم از حاشیه رسائلشون استفاده می شود، روایت معتبر داریم راوی آمد پیش امام عرض کرد که آقا در سجدم شک دارم آیا قرائت رو داشتم یا نه، اشک و مثلا فی القرائه. امام میفرماین فمزی، فمزی معناش اینه بگو من انجام دادم، یعنی این حکم ظاهری در حقیقت جعل حکم است. اینجا مرحوم آخون میگه چی؟ دو تا نظر دارن. در حاشیه رسائلشون یک جا قاعده تجاوز و فراغ را از قسم اول میدونن، در کفایه یبدو از قسم دوم. حالا بعضی عبارتشون هم میخونیم. حالا در مثال مورد اختلاف را بذارید کنار. فعلا خیلی خوب، اصالت الحل، اصالت الطهاره، استصحاب حلیت و طهارت، بگید همین سه مورد مسلم مرحوم آخون قائل به جعل حکم مماثل هم. بسیار همین سه مورد خیلی خوب. حالا دقت کنید، در این سه مورد مرحوم آخون مطلبشون این بود. ایشون فرمودن که ما درست ادله اولیه میگه طهارت و شرط و صلات، طهارت شرط نمازه، ظاهرش هم اینه، طهارت واقعی دیگه شرط نمازه، ما طهارت جز طهارت واقعی نداریم. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه نجس. مفادش این است که مشکوک و طهاره بگو طاهر است. صاحب کفایه می فرماید ادله اولیه شرایط و اجزاء رو بگذارید کنار این ادله ظاهریه، این دو رو که کنار هم گذاشتید، این ادله احکام ظاهریه موسع ادله اجزا و شرائطه. حالا این توسعه دیروزم دوستان میپرسیدن آقا به چه نحوه؟ از ظاهر عبارات صاحب کفایه یبدو که حکومت قائله. مرحوم شهید سعد میاد تفسیر ورود میکنه با یه تفسیری، حالا اونا رو بذارید جای خودش دیگه. فعلا کلام صاحب کفایه اینه، بعد اول تفصیلشون که دیروزم اشاره کردیم، ایشون میفرماید کن ادله شرائط مضمونش این است که الطهارت سواء الواقعیه او الظاهریه شرط الصلاه. ای کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، میگه این طهارت ظاهریم هست، اینم بذار کنار طهارت واقعی. لذا اون ادله رو توسعه میده. خب وقتی که توسعه داد اون ادله رو، اینجوری نتیجه میگیریم زید وقتی شک داشت لباسش پاکه یا نجس، قاعده طهارت جاری کرد، گفت لباسم پاکه، نماز خوند. فرض اینه شرط نماز طهارت ظاهری و واقعی شد هر دو. زید با طهارت ظاهری نماز خون، شرط نماز رو آورده، مگه میتونید بگید اجزا نیست؟ شما عمل رو با شرطش انجام دادید، شرطش طهارت ظاهری بود و عمل مجزیه بلا شبهه. یا در باب استصحاب فرض کنید، حالا اگه مقصود ایشون مطلق استصحابات باشه این مثال، چون اونقدر ریزکاری ها داره این بس، آیا در عبارت چون آمده استصحاب الحلیه و طهاره سایر استصحابات هم همینه یا نیست، خودش بحثه. حالا از این ریزکاری ها فعلا میگذریم اون اصل مطلب. فرض کنید زید شک داشت لباسش پاکه یا نجسه، میخواد نماز بخونه. میگه دیروز لباسم پاک بود، بچه آمد بول کرد روش بول نکرد، شک داره، استصحاب میکنه بقاء طهارت رو، باش نماز میخونه. بعد از نماز بینه اقامه شد، گفت آقا یک ساعت قبل بول شد روی لباست، لباس نجس بود، کشف خلاف شد. صاحب کفایه میفرماید اون نماز با این لباس مجزی است. برای چی؟ برای که دلیل لا تنقض الیقین بالشک، میگه اگه شک داری یه حکم مماثل جعل شده است، استصحاب طهارت لباس جعل حکم مماثل است. اون وقت ادله شرط میگه طهارت شرط نماز است، چه طهارت واقعی چه طهارت مستصحب چه طهارت ظاهری. خب نماز رو با طهارت مستصحب خوانده ای، خب طهارت مستصحب هم شرط صلات بود، فرق نداشت چه طهارت واقعی چه طهارت مستصحب شما آوردی، پس نماز رو با شرط خونده ای، مجزیست. بله از الان به بعد که کشف خلاف شده، برای نماز عصر دیگه حق نداری، استصحاب نداری، اصالت و طهاره نداری، حق نداری نماز عصر تو با این لباس مشکوک بخونی، ولی نماز ظهر مجزیست. خب برسیم. حالا عبارت مرحوم آخوند رو هم اینجا یکی دو خطه براتون بخونم، اینم خوب توجه داشته باشید. و تحقیق انما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع تکلیف و تحقیق متعلقه و کان باللسان تحقق ما هو شرطه او شطره. میفرمان تحقیق در باب اجزا اینه، شما نگاه کنید به لسان ادله احکام ظاهریه، اگر میخواد موضوع تکلیف رو برای شما محقق کنه. یعنی گاهی لسان ادله احکام ظاهری اینه که آقا موضوع تکلیف که طهارت بود اهم از طهارت ظاهریه و واقعی است، موضوع رو برای شما توسعه میده. و کان به لسان تحقق ما هو شرط او او شطره، لسان حکم ظاهری اینه که شرط آوردی، لسان حکم ظاهری این است که طهارت ظاهری شرط صلات است مثل طهارت واقعیه. اگه لسان اینجوری بود وقت مثال میزنن که قاعدت طهاره اول حلیه بل واستصحابهما فی وجه قوی، اینجا یکم تردید دارن ولی میگن وجه قوی اینه که استصحاب الحلیه استصحاب الطهارم مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت میاد شرطیت درست میکنه، موضوع تکلیف برای شما درست میکنه. و نحوه ما، حالا نحوه این استصحاب طهارت و حلیت یعنی چی اونم بحث میگذاریم، به نسبه الی کل مشتور تب طهاره و الحلیه یجزی. لا المحقق الخراساني كلامه أن كل ما كان مؤدى الدليل بلسان تعيين الموضوع، يعني أدلة الطهارة يخبر بأن الطهارة الظاهرية أيضا شرط للصلاة. الطهارة الظاهرية كالطهارة الواقعية. خو إذا كان كذا فمعلوم أن زيدا صلى مع الطهارة الظاهرية فجاء بالشرط والمشروط، لماذا لا يجزي؟ الآن نذكر بعض الأمثلة لنقض كلام المحقق الخراساني. نقول وبعض الأمثلة ومن ضمنها المثال اللي طرحتم أنتم، نجي بموارد النقض نقول للمحقق الخراساني: هل تلتزمون بهاي النظرية والأطروحة في هاي الأمثلة؟ خب طبعا لا يعتقد ولا يفتي به. الآن موارد النقض نجي، المسألة المهمة إن شاء الله نصل إليه، السؤال اللي طرحه الأخ بأنه كيف أدل الأحكام الظاهرية يجي يوسع في الأحكام الواقعية ويكون الحكم الظاهري في عرض الحكم الواقعي، هذا هو المهم، نجي نفرح إن شاء الله. خب إن عبارت مرهوم آخنده إن دوسخت كمهت آراء شده وتحقيقات، این یه بعد تفصیل. بعد دوم تفصیل دیگه تقریبا طبق مشهور ایشون نظر میدن، میفرمایند اگر لسان ادله ظاهریه، ادله احکام ظاهریه جعل حکم نبود، صرفاً جعل منجزیت و معذریت بود، مثل باب امارات. شما دقت کنید در باب امارات خبر ثقه حجت است، صاحب کفایه و جمعی از محققین نظرشون این است اصلا جعل حکم مماثل نیست، بلکه تعبدن، شارع میگه این واقع نمایی داره غالبا، لذا اگر واقع رو نمایان خب به واقع رسیدید، اگه معدای اماره واقع رو ننمایان هیچ حکمی نیست، فقط معذره، سبب عذر شما میشه، هیچی دیگه نیست. خب صاحب کفایه میفرماید اگر اصل یا اماره، اینم میگیم اصل، باز نکته ای داره ولی توجهتون الان به امارات باشه، اگه اصل یا اماره ای صرفا منجزیت و معذریت داشت، واقع نمایی غالبی تعبدی، چون اماره خبر ثقه غالبا واقع نماز، شارع او رو حجت قرار داده است، ولی جعل حکم نیست. خب اینجا صاحب کفایه میفرماید خبری رو شما فکر میکردید خبر ثقه است، ابن سنان مجتهد فکر کرد، عبدالله ابن سنان فتوا داد، ثم انکشف، یا به خبر اقوا یا اینکه این ابن سنان محمد ابن سنانه، او قائل به توثیقش نیست، لذا نظر برگشت. صاحب کفایه میفرماید امارات نه توسعه در اصل ادله است، که آقا معدای منم در کنار واقع شرطیت رو میرسونه، همچی چیزی نیست، میگه چون غالبا واقع نمایی داره، من میگم حجته. وقتی واقع نمایی نداشت عذر داری، هیچی جز اون نیست. خب نتیجه این میشه نه واقع آوردید نه شرطیت ظاهری داره معدای امارات نسبت به ادله واقعیه. مجزی نیست و اعاده و قضا لازم است. مطلقا یعنی بنابر تمام مبانی طریقیت میرسیم، سببیت میگیم، شوی شوی میرسیم. بذارید میرسیم این که در این بعد دوم بعد وارد میشیم. این بعد دوم سببیت چی میگه، طریقیت چی میگه، آیا مطلقای ایشون درسته یا نه، میرسیم. حالا فعلا به ریزکاری ها توجه نکنید، اصل نظر صاحب کفایه در بعد دوم این است که پس بنابراین آنجا که ادله احکام ظاهریه جعل حکم نیست، واقع نمایی است. وقتی فهمیدیم واقع رو نمی نمایاند، لذا مجزی نیست، اعاده و قضا لازم است. این خلاصه کلام صاحب کفایه. حالا دقت کنید نسبت به بعد اول فعلا وارد نقص و ابرام میشیم. اشکال اول به کلام محقق خراسانی اشکال نقضی است. اشکال نقضی این است که بیشون عرض میکنیم شما ادعا کردید اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، ادله استصحاب تصرف میکنن در ادله اجزاء و شرائط اعمال به توسعه. یعنی لسانشون این است که چنانچه شرط واقعی، شرط واقعی طهارت شرط صلات است، طهارت ظاهریم شرط صلات است، همه جا می فرمایند در قاعده طهارت، حلیت، استصحاب شرط رو توسعه میده. به صاحب کفایه عرض می کنیم شما واقعا به این نظرتون ملتزمی؟ اصلا میتونید ملتزم باشید؟ آثارش قبول دارید؟ بعضی از آثار رو اشاره میکنیم. مثال اول، آقای زید نمیدونست آیا مالک حالا این گوسفند هست یا نه، موضوعیت داره. مثال بین حیوانات میزنیم، در نمایش بحث میکنیم، شک داشت بالاخره این گوسفند تو گلش فروخ نفروخ مال کسی نیست، را میخواد بفروشه. استصحاب ملکیت کرد. استصحاب ملکیت دیروز یه ماه قبل وقتی زاییده شد من مالکش بودم، الان مالکشم، بر طبق استصحاب فروخت این گوسفند رو. یک ماه بعد کشف خلاف شد. شما تحلیل کنید بر طبق استصحاب مالکیت ظاهریه پیدا کرد نسبت به این گوسفند، با احراز شرط ظاهری گوسفند و فروخت به انجام شده. یک ماه بعد بیان آمد، گفت آقای زید یادت رفته بود تو این گوسفند رو قبلا به یکی هبه کرده بودی، فروخته بودی، این مال کس دیگه بود، شما مال کس دیگه رو فروختی. خوب دقت کنید، بگیم از لحظه کشف خلاف این بی باطله، مثلا الان فهمید که ملکش نیست، ولی تو اون یک ماه که با استصحاب ملکیت این بیع رو انجام داده بود، شما میگید شرط ظاهری مثل شرط واقعی است، یعنی بیع درست بوده، یعنی تو این یک ماه نماعات مال این آقای زیده، مال این مشتری است که گوسفند رو خریده، چون بیع درست بوده، شرط ظاهری بوده. آقای صاحب کفایه ملتزم به این معنا هستید یا نه؟ میگید تا کشف خلاف شد بیع از اول باطله. وقتی فهمید ملک خودش نیست بیع از اول باطله. بله؟ نه، حالا او بحثا رو مطرح نکنید. ممکنه این بیع فضولی باشه، برن سراغ مالک چنین چنان. فرض کنید نه دیگه، حالا مالکش هم مرد، مجهول المالک، اثری از اون نیست. در مثال مناقشه نکنید. بالاخره الان بیع در این مدت یک ماه درسته یا باطله؟ طبق نگاه صاحب کفایه باید درست باشه دیگه. شرط ظاهری که شرط الواقعی، ملکیت ظاهری مثل ملکیت واقعی است، لذا در این یک ماه این آقایی که خریده مالک، بیع ام باطل نیست، آثار باره. بله از الان به بعد بیع باطله. ملتزم میشید صاحب کفایه؟ قطعا ملتزم نمیشه. آقا اگر گفتیم استصحاب رو مرحوم آخوند چنانچه از بعضی از کلماتشون روشن میشه اجزا رو در مطلق استصحابات میدانن، بله اگر گفتیم طبق ظاهر کفایه فقط استصحاب، یعنی استصحاب الحلیت و تاره، این مثال جای نقض نیست. مثال دوم دقت کنید. زید شک داشت آیا ازدواج با این خانم جایزه یا نه مانعی وجود داره؟ ازدواج با این خانم جایز نیست لعجل مانعه. اون مانع اینه که نه بحث رضایی، مانع هم اینه که احتمال میده ازدواج کرده باشه این خانم. ازدواج کرده باشه، اصلا همسر کس دیگه باشه، لذا خلیه نباشه. خوب دقت کنید. درست ذهن جواله، ولی گاهی خیلی از جولان ها بعد مانع از تعمق اصل مطلب میشه. اینم توجه کنید، برای تنوع خوبه گاهی. ولی خب به صاحب کفایه عرض میکنیم این آقا میگفت یک ماه قبل مسلم این زن خلیه بود، ازدواج نکرده بود. استصحاب میکند بقای خلیه بودن رو، زن ازدواج نکرده، ازدواج کرد باش. یک ماه بعد سمن کشف این زن خلیه نبوده، شوهر داشته، حالا از دنیام رفته، اصلا میشه تفوه کرد به التزام به این مسئله که مرحوم آخون اینجوری بفرماین آقا استصحاب مفادش جعل حکم ظاهریست به عنوان شرط در کنار حکم واقعی. شرط نکاح خلیه بودن زن است، زن شوهر نداشته باشه. حالا ادله استصحاب توسعه بده، بگه چه شرط ظاهری چه شرط واقعی. خب نه، ببینید، صبر کنید، کدوم قرینه کجا؟ ما میخواییم بگیم اصل مطلب، از بس مثال فراوانه اصل مطلب دوچار مناقشه است. اصل مطلب حالا همینجا خوب دقت کنید. میفهمم تردیداتون رو، ابدای احتمالات خوبه، ولی انبوه مثال ها رو کنار هم بگذارید، ممکنه یه مثال هم تردیدی برای شما پیدا بشه، ولی امثله فراوانه. خب اینجا فرض کنید این زن در عده بوده یا هر جور، بعدم مرد، الان که کشف خلاف شد خانمش نیست مسلم، ولی در اون مدتی که کشف خلاف نشده از شرط و ظاهری کل واقعی، شرط ظاهری رو داشت، پس نکاح درسته، پس ارثم میبره از اون. یه حرفا قابل گفتنه. نه، مثال دوم. مثال سوم، اصالت و طهاره در آب جاری کرد، گفت این آب پاکه، دست زید با این آب ملاقات کرد، خب در حال ملاقات اصالت و طهاره داشت، حکم ظاهری. باید بگید ملاقی با این آب پاک است ولو کشف خلاف شد. بگید در اون 10 روز 1 ساعت تا کشف خلاف نشده پاک است. حالا بعدن این کشف بعده. شما قائل میشید به این معنا؟ مثلا احدی از فقها قائل شده یا همه میگن به مجرد کشف خلاف این ملاقی نجسه و آثار من الاول برش باره. خب وقت گذشت، مثال زیاده. علایال اشکال اول این است که اشکال نقضی است. اشکال نقضی اینه که مواردی داریم اگر این ایده و نظریه شما پیاده بشود شما ملتزم به لوازمش نیستید، معلوم میشه این ایده مشکل داره. اشکال دوم بر ایشون خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مشکل بخوره که مثلا بعضی هم میگفتید که دستش در میخوره به آبی که مستثنا.
چه دلیلی داریم؟ بیارید اونجا اتفاقا در باب طهارت و حلیت بیارید دلیل بیارید. حدیث لا تعاد در باب صلات اشاره خواهیم کرد در ذیل بحثا. در بعضی موارد اگر قائل به اجزاییم شرطیت ظاهریه کافی است. دلیل خاص حدیث لا تعاد میگه غیر از ارکان اشاره میکنیم، غیر از ارکان شرط ذکریه، حدیث لا تعادی رو میگه، اما از ادله شرائط از ادله احکام ظاهری استفاده نمیشه. کأن مرحوم آخوند میگه احتیاج به حدیث لا تعاد نداریم، از خود ادله استفاده میشه. لذا اینجا همه با حکم حدیث لا تعاد. اگر جای دلیل خاص داشتیم که آقا اینم در عرض او شرطه یا این در حال ذکر فقط شرطه، بحثی نیست. اما آیا لسان ادله احکام ظاهری میخواد بگه احکام ظاهریه در عرض احکام واقعی است؟ این نیست. توسعه
دادنش هم یه بیان نیاورد فرمان
که چجوری اون الان میگیم. بله، اینم ببینید، اینم اشاره میکنیم. حرفی داره مرحوم نائینی، شاید دیروزم بعضی رفقا عنوان رو میگفتن حکومت ظاهری حکومت واقعی. شما بودید، خب احسن بر شما، خوبه خوبه. اینو میگیم. خب حالا ببینیم حکومت ظاهری یعنی چه. آیا میتونیم این رو بگیم که آقا تا کشف خلاف نشده اینجوریه؟ خب حالا میرسیم تحلیل میکنیم. حالا یعنی چی در یک رتبه نیستن؟ توضیح میدیم. باش شما هم بفرمایید.
واقعی حکومت نیست.
چی؟ طبق مبناشون بله، طبق مبناشون بله، ولو همون مبنا مشکل داره.
حکومت معنا نداره. در حکومت حاکم و محکوم لسانشون مگه لسان شارحیت نیست؟ نظارت و شرح اینا. خب ما میگیم که اگر محکوم نباشد در حکومت وجود حاکم لغوه، درسته؟ حالا ما اینجا محکوم در بیاریم، محکوم در بیاریم، لاتنقض لغو میشه، هیچ وقت لازم نمیاد. نه، یه قسم چیه؟ یکی از اشکالات من اونها اینه، میگه اصلا حکومت چه معنی میده؟ شما در اصول عملیه میگی حاکم و محکوم شارعن، ناظرن.
شما که حرفای آقای صدر رو مطالعه میکنی، این خوبه. ورود ایشون چجوریه؟ اون ورود که ایشون میگه حکومت نیست و وروده چیه؟ چی میگه آقای صدر؟
ورود میگه میرسیم. ورود میگه این لا صلاته
ایشون
کجا ورود میگه لا صلاته الا بطهورن؟ خود این ظهور داره در طهارت واقعی و ظاهری و لذا لا تنقض الیقین به شک احداث میکند یک فرد وجدانی رو. میگه من میگه انا طهارتون ظاهریه، میشه ورود
خلاف ظاهری.
به خلاف حکومت که ادعا میکند فرد ادعایی را
تنزیلی را اونم خلاف ظاهر،
خیلی خلاف واقع.
احسن بر شما. حالا میرسیم
در صورت حکومت نیست که بخواد میگیم حکومت
نه، کلام آخر حکومت شده.